کرده هر دفعی میتواند در این سفر با ما باشه. شما همچه اصراری از رسول اکرم در هیچ قضیه ای از قضایای استثناء نمیبینید. حتی تمام زنان خودش را برمیدار به آخودش. یکی از زنان پیغمبر در سفر حضرت الوداع در مدینه نبود. شما یک سفر برای پیغمبر برای ما بیارید که تمام زنانش رو در اون سفر غیر از حضرت الوداع از دست برده باشید. رسول اکرم میاد قبل از دوم تربیه، حالا روز پنجم ذی‌حجه یا روز هفتم ذی‌حجه یک خطبه ای میخواند در مسعی کنار طور مکه. اونجا اولین جرقه را که زمین سازی کند برای همایش قدیر بیان میکنه. بحثی چنینی تارکونی که مستقل کتاب الله و عبرتی نمیدونم چنین چنا. این یک خطبه یا پیغمبر اکرم به صحرای عرفات اونجا در کنار کوه نور خطبه مفصلی میخونه. اونجا هم با بحث خلافت و جانشینی و بحث ثقلی مطرح میشه. میاد در صحرای منا روز اول ورود به منا که مشغول قربانی بودم که پیغمبر 63 تا فقط خطور قربانی کرد که اعراض 63 سال از عمرش و از هر قربانی هم یک تیکهی برداشت داخل دیگی گذارمون مستحب به حالی که قربانی میشه تیکهی از قربانیش رو خودش بخوره. این روز مشغول بودن. روز یازدهم یعنی روز واپسین عید قربان پیغمبر اکرم خطبه ای میخواند، خطبه غزا مفصل در رابطه با قضیه ثقلین آیت خلافت مفصل هست. روز دوازدهم در مسجد خیل منتهی الیه منا هست. حالا که مشرف شدن میدانند بعد از نزدیک سنگ جمره مسجد را مسجد خیل. اونجا پیغمبر یک خطبه قرائی میخوانه. غالب عبارتهایی که روز گذشته روز یازدهم فرموده بود اونجا هم میفرمانه. چهار تا خطبه پیغمبر قبل از خطبه قدر خوانه. زمین ها فراهمی مقدمات این که مردم آمادگی داشته باشن برای جرقه عمومی کاملا روشنه. پیغمبر بعد از اعمال حتمیات مردم انتظار داشتن رسول اکرم در مکه بمانه. ولی پیغمبر که مجرد تمام شدن مراسم هر اعمال و مناسک هست در طول گوش دادن تا این که خب یک تعداد اندکی از مردم یمن که بودن رفتن. شاید من احساس میکنم مردم کسانی که از یمن آمده بودن کمتر از مثلا 200-300 نفر باشن با توجه به اینکه در تاریخ آمده و اون درگیری که بین امیرالمومنین و جیش یمن بود اینها، چون میدانید یمن همون سال حجت الوداع مسلمان شدن، یعنی جزء فتوحات سال آخر عمر پیغمبره، هنوز اسلام در رگ و خون و روح مردم یمن نرسیده بود. فقط امیرالمؤمنین یکی دو ماهی برای تبلیغ و امر پیغمبر در یمن حضور پیدا کرده بود. تعدادی از یمن آمده بودن رفتن، اونهایی هم که مال خود مکه بودن ماندن. عمده مردم که این حجر از هیثمی میگه حد اقل 90,000 حد اکتر 124,000 نفر با پیغمبر از مکه حرکت کردن به طرف مدینه. فرق آمد در اون منطقه مدینه رو خون حضر ایستان. حتی کنید به قدر تاریخ در اینجا نیست شده. شما به تاریخ علوی رو ببینید، تاریخ طبری رو ببینید. حتی میگه پیغمبر آمد در قدیر خون یک منطقه بود، اینجا درخت بود. پیغمبر که این درخت ها نزدیک نشید، اعدادی از صحابه را فرستاد. اون خارهایی که زیر درخت ها بود اونها را جارو کردن. قدری از صحابه های درخت خاجین آمده بود به سر افراد میخورد، صحابه ها را قرد کردن. تا این رینده کارم در تاریخ آمده بعد گزگوهان شطور و منبر درست کردن در رسول اکرم رفت بالای منبر اون خطبه مفصل را بر راه خودش رو خواند که البته ما در مصادر شیعه این خطبه به تفصیل و اختصار آمده مفصل‌ترین خطبه قدیم در کتاب اعتزاد تبرزی آمده که اخیراً انتخاب کردن در کیسه صفحه که به نظر خود بنده سندن مخدوشه و خطبه دیگری نقل کرده مضمون شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در کتاب اقتصاد و در کتاب خصال چهار تا سند آورده هر چهار تا سند صحیحه چهار تا سند آورده برای خطبه قدیم شیخ صدوق در الخصال ما این خطبه شیخ صدوق رو انترنت گذاشتیم همون سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر ولی عصر حضرت ایران.com یا در گوگل هم بزنن مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر مستقیم میان ما نظرمون بر این هست که این خطبه ای که مرحوم شیخ صدوق نقل کرده حدودا یک صفحه و این دو صفحه بیشتر نیست ولی در خانه کتر یک حرف فقط ما به جایی که بیاریم به ده دفعه مطلب نخونیم در سندش گیر کنیم در مضمونش گیر کنیم دو سر حرف مشابه بزنیم که هر گونه مناقشه و اعتراض را از دشمن سرد کنیم این خیلی به نظر من بهتر و گیراتر هست و تأثیرش هم بیشتر هست و این داخل اون خودتی که مرحوم تبرزی آورده بود اصلا یه مقدار هم از نظر عرب حالا ما نمیداریم من ذهنم این طوریه شاید ما نیمون داریم با این گیره کارهای رجالیون بیشتر سر کار داریم روی این جهت به ذهن بنده آمده شما حساب کنید در اون گرمان سوزان تجارت هم بعضی ها پاهاشون از شدت گرما میدود یه تیکه از عباشون زیر پا گذاشته بودن تیکه از عبا را هم بالای سرشون بعد این خطبه را رسول اکرم میخوام اون زمان بلندگو نبود شما بگیریم نه تبید استجهار نبر هزار نفر نبر هزار نفر پنجا هزار نفر در یک جایی جمع شدن اونم بیابان صدا این راحتی نمیرسه دو نفر سه نفر در مقطع مختلف قرار گرفتن سخنان پیغمبر رو نقل میکنن اگر اون خطبه مفصل اعتزاد تبرزی باشه خود این خطبه با این تبدیلی که عرض کردم چند شیش ساعت رو میکشه از من دور کلی این که بین نماز ظهر و عصر بوده نماز عصر هم یا باید قضا بشه یا بیفته به آخر وقت یه مقداری از نظر عقل هم خیلی حالا کردم من برداشتم اینه ولی اونی که شیخ صدوق هم با اینکه خبریز بنده خودش در عصر غیبت زندگی کرده و از هر جهت اولا هست بر این که اگر یک خطبه مفصل باشه نقل کنه ایشون آمده این خطبه مختصر رو که یک صفحه و این دو صفحه رو نقل کرده این از ایشان در جبر مبارکشون باشه این خطبه ای که مرحوم شیخ صدوق آورده با سند صحیح بهم چهار تا سند هر چهار تاشون سندن صحیحه ما این رو انتخاب میکنیم و محتمیانی که در این خطبه هست برای ما شکایت میکنه شاید من احتمال اینطوری میگم رسول اکرم در حجة الوداع پنج خطبه خونده عرض کردن قبل یوم التحریه در عرفات منا دو مرتبه و در قریب قم شاید بعضی ها آمدن یک تلفیقی از این خطبه ها در آوردن این خطبه مفصل شده این یه مقداری میشه که قابل قبوله اما اهل سنت اینو ما باید با دقت داشته باشن چون ایام قلیل هم نزدیک این نکات ضروری که از اینها توجه کنن در صحاح سته صحیح بخاری صحیح مسلم حتی یک حرف از خطبه قدیر نمید یک حرف این نشان بودی مقرام چقدر امانتدار بودن یعنی یک قضیه ای که حد اقل نبره 5000 جمعیت بود، سیری بابا 5000 جمعیت بوده، آیا 5000 جمعیت یک نفر راوی درست حسابی نداشت که نزد آقای بخاری یا آقای مسلم نیشابوری دیگه باید این قضیه قدیر رو نرد کنه؟ یعنی یک دونه روایت از این را صحیح نبود. در صحیح مسلم آمده به صورت اکثر بدون این که قضیه مرحوم به مولا و علی و مولا اصلا نیست. از زید بن ارقم دو تا روایت آورده در کتاب الفضائل، فضائل علی بن ابی طالب و فضائل اهل بیت حدود یک دو سطری که میگه بعد در دوها پیغمبر اکرم آمد یه خطبه ای خواند. خب ما میدونیم کلمه خطبه با حدیث حدیث که نمید حدیث شاید دو سطر در باشه، ولی خطبه یعنی رفتن بالای منبر سخنرانی کردنه. سخنرانی کردن یک سطر دو سطر معقول نیست. با این که میگم خطبه بوده، از خطبه یک سطر یا دو سطر بودن، اون هم پیغمبر اکرم فرمود این می کار کنید که مستقله کتاب الله کذا و کذا و کذا و اهل بیتی و اهل بیتی اذکر کم الله و اهل بیتی اذکر کم الله و اهل بیتی اذکر کم الله و اهل بیتی. این کل داستان قدیر هست در صحیحه ای، در صحیح بخاری، در صحیح مسلم. این یه دوم بعضی ها آمدن مفصل نمیدن، مثلا سیره حلبی که از کتابهای معتبر رو گفت سنده خود حلبی از علمای قرن 11 هستی ولی معتبر نزد تمام طبقه هست. قبل از حلبی طبری تکه ای ازش آورده بود نزدیک نصف صفحه، حتی حلبی دو سه صفحه آورده تقریبا و اندازه که حلبی آورده به نظرم از شیخ صدوق اگر بیشتر نباشه کمتر نیست. و ابن کثیر نمشقی در ابتدای و نهایه که تاریخش آورده و قبل از ابن کثیر نمشقی که متوفای 700 و برای شما از کنم 38 هجری هست، شاگرد ابن تیمیه بنیانگذار وهابیت شاگرد ذهبی هست، قبل از ایشان هم در بعضی از تواریخ الان حضور ذهن ندارم آمده ولی به صورت تکیه آمده. ولی آنچه که مهم برای ما همین تعبیر است که حلبی آورده، طبری آورده، ابن کثیر آورده، اینا مفصل آوردن. ولی هم قبل از بیان خود به اون زهر ناطقی گریش میبیشتن هم بعد از شما در تاریخ حلبی سیره یا حلبی قبل از این خود به قدیر رو بخانه میاد یک دو سطر ناطقی گریش رو اثبات میکنه، میگه بله مردم یمن از علی گلایه داشتن، ناراحت بودن، بغض کینه علی در دلشون بود، برای اینکه پیغمبر اکرم این بغضکینه را از دل مردم در بیاره در منطقه به نام قدیر خون مردم رو اونجا دستور داد ایستادم یه خطبه خواند، گفت مردم من بغض مولا و علیون مولا حتی از من دوست داره علی باید دوست داشته باشه، کینه علی با دوست داشتن من نمیشازه. اینها که مفصل آوردن این رو نقل کردن. علمای اهل سنت ایران هم مثلا این حقشگال احبه که قضای آزادی داشتن در روزنامه هاشون، مجلاتشون، کتاب هاشون آمدن تصویدن این عبارت ابن کثیر. شما همین سال گذشته روزنامه ندای اسلام به روزنامه رسمی اهل سنت شرق کشور هست ببینید اصلا آمده مفصل که آقا قضیه یه حدیث قدیر را ما قبول داریم ولی انگیزه یه قدیر اعلام خلافت علی نبوده، بلکه شکایت مردم یمن بود از علی این که علی با اونها تندی کرده بود، از علی رنجیده بودن، پیغمبر خواست با این کارش رنجش رو نسبت به علی برمونه. و جالب هم اینه در همین روزنامه ندای اسلام به روزنامه رسمی این حضرات هست با امکانات نظام مقدس جمهوری اسلامی هم چاپ میشه و منتشر میشه، اضافه اون تیراژی که داره این صفحش رو اینا سال گذشته تیراژ کردن به زمین زمان فرستاده بودن، به زمین زمان این مقاله قدیمیه را فرستاده بودن، آمده قضیه اتکتی رو نرسه کنم توی شبه را مطرح کردم از دان امزاری دقت بکنم که قضیه دیشیه من چی بوده که اینها تطبیدن به این قضیه. من سال گذشته شده عید قدیم در زابل سخنرانی زابل مقتی ما بود و سخنرانی زاهدان هم روز عید قدیم مقتی ما بود، حالا از جا بگه برجان حالا که برهی خاص نام من بیچاره زده بودم. اونجا ما عمده ترین بحثی که داشتیم این بود که آقا خود ابن کثیر دمشقی قضیه جیش یمن رو میاره، مسئله شکایت بریده را مطرح میکنه. شکایت بریده از علی در رابطه با جیش یمن مربوط به مدینه است، ارتباطی به مکه نداره. شما سیره ابن هشام رو ببینید، تاریخ طبری رو ببینید، سیره ابن اسحاق رو ببینید که میگه امیرالمؤمنین نبی طالب که رفت یمن را فتح کرد، خالد بن ولید که چهار ماه مانده بود اونجا نتونسته بود کاری بکنه، بغض و کینه علی در دلش به خود عوض شد. بریده یکی از صحابه پیغمبر را فرستاد به مدینه تا از علی تعایر کنند. بریده آمد و تعاقد اربعه من الصحابه، چهار نفر از صحابه با او هم پیمان شدند. خیلی جالبه ها، به قول آقای کلا میلانی کاش ما میدانیم این چهار نفر از صحابه کیا بودند، فقط این داره داره ابن کثیر تعاقد اربعه من الصحابه، چهار نفر از صحابه هم پیمان شدند که بیان با تحریک بریده از علی پیش پیغمبر تعاقد کنند. حتی ابن کثیر هم داره حتی یک و هم این رسول الله علی را از جسد پیغمبر بندازن، شما این به کامپیوتر بینید یک و تبو این رسول ببینید چقدر از مصادر حفظ سنت با سند صحیح این قضیه را شما میدید. اینها در داخل مسجد داشتن صحبت میکردن، بریم پیش پیغمبر چی بگیم چی نگیم، از علی چه بدگو میکنیم. عجیبا همین رو به خطی را بود خودش پیغمبر این توقع را شنید و هر از این قدرتی موضبن از قدرت در حالی که قدر ناز بود پیغمبر بیرون آمد، یا و هر از رسول الله این قدرتی پیوق رفور غضب فی بسیه، کاملا غضب از چهره پیغمبر نمایان بود و فرمود مادات خریدون من علی، مادات خریدون من علی، از جان علی چی میخواد؟ علی قول منی و انا من و خدا و لید و قل و مؤمن بر اصلا ما گیریم جناب آقای مولوی عبدالحمید آقای امام جمعه فلانجا چشم اصلا قضیه قدیر علی و قدرت اونجا هم داره بریده آمد خدمت پیغمبر سعایت کرد پیغمبر اکرم مربوط که بریده آیا نمیدانی من کنتم مولا فعلی دون مولا. همین قضیه قدیر در مدینه تمام از سنت نقل کردن که پیغمبر فرمود یا بریده من کنتم مولا فعلی دون مولا. بعد بریده میگه من خجالت کشیده و به اعتراضی که کرده بودم تا اون زمان حرفی به نفرت علی در نزد من نبود و بعد از او کسی به محبوبیت علی در نزد من نبود. و این قضیه جیشی به من ارتباط به مکه نبود. خود ابن کثیر هم از سیره برای شما از من ابن اسحاق نقل میکنه، میگه وقتی که پیغمبر اون خطبه را خواند در مسجد فقط را الی حجه شروع کرد به طرف حد حرکت کردن. شما اینجا آمدید قضیه که جیش یمن رو گرفت زدید به مسئله قدیر و قوم، خودتون نقل کردید. حداقل اینقدر ما انتظار داریم که شما ها وجدانتون رو زیر پا نگذارید. صراحت به خود نگتی رو دارید. اگر دارد و روزان بعد هم ایران نمیدیم این یک مسئله اصلا ارتباطی نداره دیشی یمن به مسئله قدیم. هر زن گیریم همین باشه که برده خودم مرتبط هستم دیشی یمن دو مسئله ارتباط داده. امیر المومنین سه بار به یمن رفت، اگر نمیم چهار بار، یک مرتبه همین مدینه بود، یک مرتبه از یمن امیر المومنین آمد به مکه، اونجا هم فاطمه امیر المومنین و جیش گرایی پیش آمد، آمدن پیش پیغمبر گرایه کردن. اون چیه؟ اون روز چهارم ذی‌الحجه ورود پیغمبر به مکه هست. همونجا هم باز پیغمبر برای جیش یمن، اون 213 نفری که از یمن آمده بودن اونجا مطلبی گفت. اونجا عبارت مشخصه لا تشکو علیان، از علی کسی حق شکایت نداره. فا اینهو احسن فی ذات الله، علی بن نبی طالب در مقابل اسلامی و الهی خیلی خشن‌تر از این هست که تحت تأثیر عواطف و احساسات قرار بگیره. علی در رابطه با مسئله خدا حد مرزی برای احدی نمی‌شناسه و از مردم استغفار کردن و بزخاری کردن. بعد از او هست خطبه قبل یوم التربیه، بعد از او هست خطبه عرفات، خطبه روز یازدهم ذی‌الحجه، دوازدهم ذی‌الحجه و هیجدهم ذی‌الحجه. و ثالثا اگر بنا بود انگیزه قدیم، شکایت مردم یمن از همه بود، از سفر کریم خطبه دین مفصلی یا اون مختصری که سعید مسلم آورده، عقلی آورده، ابن عصیر آورده. آیا لازم نبود پیغمبر که اشاره ای کرده باشه به قضیه یمن، اشاره ای کرده باشه به شکوای دیش یمن، اشاره ای کرده باشه به این حادثه؟ اگر واقعا انگیزه اون بود پیغمبر لازم علی برای که یک اشاره ای در این خطبه کرده باشه. با اینکه شیعه و سنی این خطبه را نقل کرده اند، یک اشاره مایی به مسئله جیش یمن ندارم. سبب بر اینکه جیش یمن یک قضیه در مدینه بود ارتباطی نداره. قضیه منقول به مولا نسبت به قریده مال یمن هست، یک قضیه روز چهارم ذی‌الحجه هست، یک قضیه هم مال براش من هم قدید. اینها رو با هم مخلوط کردن این اختلاف وجدان هست، اختلاف ضرورت تاریخ هست. و من بررسی کردم قبل از ابن کثیر دمشقی احدی این شبهه رو مطرح نکرده. شما از قرن اول هجری تاریخ های نوشتی رو ملاحظه کنید. طبری متوفای 1310 هجریه، خود تاریخ کبیر بخاری متوفای 256 هجریه، مسلم متوفای 261 هجریه. اینها هیچ کدامشون این قضیه را نقل نکردن. آمده در قرن هشتم هجری آقای ابن کثیر برای شما کنم متوفای 774 اون هم چهلش نسی شوار قصد چهلش کنم حال رفان زهبیر هم ابن کثیر متوفای 774 هجریه، یعنی اواخر قرن هشتم هجری. میاد یک جبه میگه انگیزه پیغمبر از بیان خطبه قدیر شکواهیه جیش یمن بوده. مسئلهش در اینجا میمانه که این در حقیقت یک دردیه و یک شبهه اساسی. ما در شهرهای با اهل سنت یکی از اساسی ترین شبهمون چه با وهابی باشه چه با سنی باشه، اساسی ترین شبه همون اینه که اینها میگن شما که مدعی هستید پیغمبر در طول این 23 سال به کرات از ولایت و خلافت علی سخن گفته و در غدیر و خون در یک همایش 110,000 نفر 120,000 نفر سخن گفته، مگر فاصله رحلت پیغمبر با قبیل چند روز بوده؟ شما ببینید بیشته قبیل بیشته زیحجه قبیله چقدره؟ 38 سفر رحلت پیغمبر یعنی 2 ماه 10 روز یعنی 70 روز کامل بنا به عقیده شیعه بنا به عقیده اهل سنت 92 روز بود 82 روز اونا دوازه چیز رو قریب رو چیز رو شما بینید با این تفاوت این 70 روز حاصله توصیه پیغمبر چطور شد اون همه صحابه حد 10,000 جمعیت 90,000 جمعیت آیا این قضایا صحیح هست که صحابه بیان فرمایش پیغمبر رو زیر پا بگذارن و برن سراغ ابوبکر آیا این طعنی بر صحابه نیست؟ اگر صحابه این مرحله را شنیده بودن چرا یک نفر اعتراض نکرد؟ چرا یک نفر نیامد بگه مردم در قدیر هم پیغمبر اکرم از ولایت علی سخن گفت علی را خریج کرد؟ یعنی شما معتقد هستید که شیعه بعد از 1400 سال آمده خلاصه تاریخ رو تنگاه کرده و حق مطلب رو برای شما اتونم پیدا کرده به این شکلی هیچ کسی نفهمیده؟ این یکی از اساسی ترین شبهات است که از روز اول بوده و این روز هم شما کتاب‌های بیرونی که نوشته شده چه در داخل کشور چه در خارج کشور اولین شبهشون همین قضیه هست. این رو من فقط یک خلاصه برای شاید بعضی از عزیزان الان اصلا جلسات بعد ما زیارت نکنیم که همونطور که امروز اول بحثم اشاره کردم قضیه خلافت ابومکر مطرح نبود بعد از پیغمبر با اینکه ما زمینه را فراهم کرده بودن انصار رفتن در صفیفه بنی ساعده آقای سعد بن عبادهای که مریض بود در داخل پتو پیچیدن آوردن میخواستن دو بیعت کنن چون فهمیدن توطئه در کاره و وحشت داشتن از اینکه قریش مسلط بشه چون از قریش انصار میترسیدن میدانستن اولین ضرب شد قریش از انصار خورده اگر شمشیرهای انصار نبود قریش جای خود نمی نشستن و انشاءالله در جلسه بعد اینم عرض خواهم کرد انگیزه تأسیس صفیفه و عباد بن منذر از سران انصار میگه ما می ترسیم اگر قریش بیاد سر کار انا نخاف و ان ولیها علی من قتلنا آباءه و اخوانه می ترسیم اونها که باباهاشون رو کشتیم مادر بر عهده اینها برادرهاشون رو کشتیم اینها بیان در رأس کار قرار بگیرن می ترسیم بیان از ما انتقام بگیرن اینها یقین داشتن که قریش خلافت رو نمیتونه به علی برسه شکی نداشتن انصار بارها از زبان پیغمبر شنیده بودن این فرضی تو علیان پیغمبر فرمود اگر علی را ولی قرار بدید ولا اراکم فاعلی میدانم نمیدونید این خلقتموه اگر علی را خلیفه قرار بدید رما اراکم فاعلی میدانم نمیکنید شما همین رو در سوره اول القدیر مرحوم امینی شد از چگل مستر نقل کرد این بنده که معلیم ولا اراکم قائلین این خلقتموه ولا اراکم قائلین این امرتموه ولا اراکم قائلین تجروه و حاضی المهدیم یهدی و الى صراط مستقیم این رو کاملا انصار شنیده بودن از زبان پیغمبر شنیده بودن فرمود یا علی زخاب و فی صدور قومه لا یبدون حالک الا من بعدی کینه هایی در سینه مردم میبینم که این کینه ها بعد از من به ظهور خواهد پیوست این رو از زبان علی شنیده بودم قد عهد الی النبی ان الامه ستخذلنی بعده پی بعد از پیغمبر امت در عهد من خیانت خواهند کرد انصار سرشون دوپرد بود دیگه برای اینکه اینها یه مقدار به قول رودن بزنن نگذارن این مسئله خلافت به قریش برسه آوردن همسی مساکی را دن سقیقه تشکیل دادن ولی یک سری شیاطینی که اونجا بودن و یک سری هم ایمانان عمر ابوبکر مثل مؤن اینها که بودن رفتن و ابوبکر خبر دارن شما مشغول تدبیر پیغمبر هستید انتظار دارن خلیفه تلاشی میکنن. اینها آمدن اون دوز کلکی که عمر و ابوبکر بلد بودن سر انتظار شیره مالیدن یک صفحه ای که اینها آماده کرده بودن برای خودشون اینها را زدن کنار خودشون وسط صفحه نشستن و شما ببینید وقتی از طبیب میمون آمدن این ابن عبدالحلیم رو مراجعه کنید شما در تاریخ ارشاد مرحوم شیخ مفید میگه تعدادی شما بدن من به عیدی همیر حشب عمر اینها را از اشایر اطراف مدینه مثل قبیله اصلن که این دیگر ضروریات تاریخ هست تو کتاب های نقد رفته که عمر برگشت و الان ما رأیت و اسلم و عیبن به مدینه هستم رفته دیدم قبیله اسلم ریختم به مدینه که کوچه های مدینه نمی کشید از آقای قبیله مثل سکر یقین می کردم به پیروزی مال ما و یک اختلاف و عداوت دینینه هست بین قبیله اسلم و انصار عوض حضرت اینم در تاریخ قبله اینها شما خلاف گرفتن حتی این هم داره و اون شیخ مفید داره که عمر برگشت این اشایر گفت شما بیایید مردم رو وادار کنید برای خلافت با علی بعد هر کس ممانعت کرد حضر بورا زهو و اونوکم کلده و گردن بورا با این شبه ها و حسبی که دستشون هست مورد در شرط قرار بدید. ابن عمر حبیب از برا ابن عادل صحابی پیغمبر همین قضیه رو نقل کرده و چند رو معذبانه نقل کرده مثل شیخ مفید باز نقل نکرده و اینها آمدن عمر میاد بنی مرحان کنار مسجد نشستن بنی امیه گوشه نشستن بنی فلان نشستن عمر یک ندا میده فقط یک ندا چرا نشستی؟ قومو قوایو خلیفه رسول الله دسته دسته بنی امیه اینا مسئله قبلا همه هماهنگی شده هست بنی امیه آمدن در ابوبکر پوشیدن بنی مروان آمدن اون یکی آمدن و وقتی صحابه فهمیدن حتی این تعبیر هست فقالت الانصار نحن نا لا نشك ان علیا هو امیر المؤمنین هو الولی افراد مثل سلمان آورد در مسجد خدهان مسئله قدیر را بود سر کبهی سلمان را شکستن از مسجد بیرون انداختن مقدار آمد خدهان سر کبهش شکستن برای شمتون عبودر آمد خدهان سر کبهش شکستن صدیقه طاهره آمد به مسجد این تعبیر شما ببینید هم ترج عبید و مقدیر و خل احد مجرا انجام در سر محاضر و انصار و آیا بابای من در قدیر هم برای یکی از شما ها را کنید گذاشت از قرش علی و قدیر هم لحد خود را یا انسیت و قول رسول الله یا و قدیر هم قال من کنت مولا فعلیت و مولا خب در برابر حضرت زهرا هم که ابو بکر بالای منبر اون دهن آنچنانش رو باز کرد اون جسارت حالا من میگم حالا منقلب میشه اون احالتی که حتی یک دم عادی نمی شدن عبودت بالای منبر مثل مثل تیمه باید که خود ابن عبی حدیر آمده این قضیه احالت عبودت به حضرت زهرا برای شکل معما شده یا این عبارت توهینی کرد به حضرت تیمه طاهره کردن اونم از قول خلیفه این چه توهینی دارد یا دوستان هم سوال کردن استادم گفت بالا من خبر ندارم ولی ناقل قضیه علی اونجا بوده علی میگه این حقه علی میگه این احالت صورت گرفته من اونجا نبودم میبینم واقعا صورت گرفته یا نه ببینید تمام این قضایا و اینها احساس کردن تنها کسی که میتوانه در جامعه اون روز تأثیر گذار باشد و زهراست تنها کسی و الا جواب اون یکی را خیلی راحت دادن سلمان و ابوذر و حتی شما می دارد عباس عمومی پیغمبر شبانه رفتن منزلش عمر بود ابوبکر بود ابوعبیده و دیگران گفتن اگر ارکان بخوری نفس نگرد اگر در اجرات بنشینی هر چیزهای بهت میدی دیدم تنها مبارزی که تأثیر گذار حضرت زهرا گفتن اگر حق حضرت زهرا را به کفش بگذاریم دیگه همه به حسابشون میرن. ولی داشت ما ببینید این تأثیر خیلی در داوره کسی در آسانه کردیر هم اصلا نمیخوام این رو من نرکنم داره هیچ کار کنیم. وقتی امیر المؤمنین داخل مسجد میشه و عمر میگه باید بیعت کنید، امیر المؤمنین بیعت نمی کنه. حتی مسئولی میگه هر چی تلاش کردن برای این که دست علی را در دست ابوبکر بگذارن نتونستن. همسح ابوبکر یده علی ید علی و هی مذمومه. ابوبکر گفت حالا علی اگر نمیاد با ما بیعت کنه ما این دست این رو دست علی میکشیم. من اونجا با من برگش عصبانی شد گفت یا ابوبکر لمازا لا تأمر فیه بأمرک، چرا در باده علی حرف نهاشو نمیزنی با کار رو تمام کنی؟ این تعبیر از کامپیوتر دیدید شما لمازا لا تأمر فیه بأمرک، چرا آقای خلیفه در باده علی حرف نهایی رو نمیزنی با کار تمام کنی؟ بعد ابوبکر گفت اینی لا اکرهم علی شیء ما دام فاطمه فی نفسه. دستور قتل زهرا همونجا داره مادامی که علی حامی به نام زهرا دارد ما متعرض علی نخواهیم شد. اینی لا اکره علی علی شیء ما دام فاطمه فی جنبه. بعد از اون که دیگه قضیه بر این اتفاق شد که بیان اول نسبت به حضرت زهرا تکلیفشون رو روشن کنن و بعد هر کاری میخواستن انجام بدن و این جمعیتی که ریختن در خانه حضرت زهرا سلام الله شما بینید تاریخ رو بررسی کنید طبری رو ببینید ابن نصر مفصل نداره تاریخ ابوالفدا را ببینید ابن قتیبه عین الربیع امام السیاسه را ببینید اینها ظاهرن سه بار بر خانه حضرت علی حمله کردن. در منطقه سلخم بود که جاور اومد به قبض من اندام اینم این دوستانی عزیزان دقت کنید شما اومد با شمشیر نیامد چون میدان اگر در برابر اگه شمشیر میکشه بنی هاشم که نبودن اونم دست به شمشیر میزدن با ضرب شما هم نیامد جاور به قبض من اندام آمد خانه را آتش بکشه. چرا؟ قرار که محضر شرکی درست کنه بعد فردا دیگه آقا علی و فاطمه زهرا برای نماز نمی آمدن پیغمبر و هر کس برای نماز نیاد خودش را آتش می کشید. خواست یک محضری درست کنه ولذا حضرت صدیقه طاهره که دم در ایستاده بود نه اینکه زهرا اومد دم در علی خونه نشسته بود این هم اشتباهه. حضرت زهرا دم در بود تلقیت و فاطمه اومد دید داره باید و طالب آتشدانی ها آمد جلو و یبنر حتی از یک کنال سهره بنا اومد این رو با آتش میشه قال نه بله این جالبه امساب الاشرا میگه عمر گفت ذالک اقوا بما جاء به ابو خانه خدا به آتش بکشم زمینه تصدیق رسالت پدرت رو فراهم کرد. یعنی آتش زدن خانه زهرا مقدمه برای تصدیق رسالت پیغمبر است. قالت فاطمه ابن حتا از اعتنال تهره بنا قال نعم فذلک اقوا بما جاء به ابو فلذا اینها آمدن بین عمر و حضرت زهرا این مکالمه شد. حضرت زهرا همونجا نالش بلند شد. اینه ببینید تو تاریخ دوستان حضرت زهرا صدا زد یا ابتا یا رسول الله انظر مالا مازرا لدینا من ابن ابی وهاب و ابن الخطاب. صدای ناله فاطمه زهرا بلند شد تمام مورخین نوشتن در اون قضیه حمله سوم هجوم سوم صدای گریه صحابه کل کوچه رو برداشت. اونهایی که آمده بودن برای حمله به خانه زهرا رفت حدود 10-12 نفر بیشتر باقی نماند. اینی که بعضی ها بگن با 10-12 نفر آمده بودن بله با 10-12 نفر وارد خانه شدن، نه اینکه با 10-12 نفر آمده بودن. با ناله حضرت زهرا همه رفتن 10-12 نفر ماندن. این تعبیر هم حالا دیگه آمد اینجا به ایش کار بودیم. سوهیل نمیز مقتل این قدیگر رو نرم کرده و اون شهر مویی در ناله دیگران دیگه وقتی وارد خانه شدن حضرت زهرا در حقی هم داره یک دختر 18 ساله لاغر به قولی که حتی زعبی داره که به قدر از این سیده لاغر بود اون سیده شخص خانه سیده یه دختر 18 ساله سلیم داره وقت خالده بینه ولی از شجاعان بنام عربه وارد خانه شد یک مقدر خالد از جمع زهرا
Yeah, I'm going to go to the door. Yeah, I'm going to go to the door.